بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مرحوم علامه حلی رحمة الله علیه فرمودن و کان لا یخبرو به امر الا وقع و بهی سموه صادق الامین. وجه تسمیه یا تلقیب امام ششم به الصادق به این مناسبت بوده که حضرت مطالبی را که اخبار می کردند از آینده که واقع خواهد شد واقع می شد، لذا تعبیر کردند یا لقب دادند به حضرت الصادق. بعد یک مورد را مرحوم علامه حلی ذکر می کنند که مایلم اون مورد را هم بخونم، و اون عبارت از این است که عبدالله ابن الحسن نوه امام مجتبى سلام الله علیه در اون وقتی که بنی امیه در حال زوال بودند به فکر افتاد که حکومت را به دست بگیره، جلسه ای تشکیل داد. عبدالله ابن حسن بزرگ بنی هاشم بوده، حالا غیر از ائمه و عرض کنم به خدمتتون که امام صادق علیه السلام یک سفیر محترمی بوده و منصور هم یک جوانی بوده. اینها را جمع کرد و جلسه ای تشکیل داد و از حاضرین خواست که بیعت کنند با پسرش. امام صادق را خواستن که حضرتم بیان شرکت کنن در جلسه و تأیید کنن این بیعت را. حضرت فرمودن این بیعت منعقد نخواهد شد، این نقشه خلاصه به هم خواهد خورد و شما موفق نخواهید شد. عبدالله ابن الحسن عصبانی شد از دست امام صادق و جسارت کرد به حضرت. این قضیه رو مایلم بخونم. ان جماعه من بنی هاشم اجتمعوا بالابواء وفيهم ابراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس وابو جعفر المنصور وصالح ابن علي وعبد الله ابن الحسن ابن الحسن وابنه محمد وابراهيم. اینا اجتماع کردن. فبايعوا جميعا محمدا، محمد پسر عبد الله ابن الحسن ابن الحسن عليه الصلاه والسلام، همون محمد ذو النفس الزكيه، با او بیعت کردند. و ارسل بذلك الى جعفر ابن محمد، و این مطلب را به امام صادق منتقل کردند که قضیه اینه، بیعت شد با محمد پسر عبدالله نوه امام حسن مجتبى سلام الله علیه به عنوان امام. قال عبد الله بن الحسن لا نريد جعفرا، به قول عوام الان میگه ولش کن، کاری با جعفر نداشته باشید. لئلا يفسد عليكم امركم، کاری با اون نداشته باشید، چون او اگر دخالت بکنه برنامه به هم میخوره. ولكن حضرت تشریف آوردن برای شرکت در جلسه و جاء جعفر، فأوسع له عبد الله بن الحسن الى جنبه. عبد الله بن الحسن جا داد به حضرت که در کنار عبد الله حضرت نشستند. حضرت فرمودند لا تفعلوا، این کار را انجام ندید، دنبال این فکر نباشید، فإن هذا الأمر لم يأت بعد، هنوز وقت اون نرسیده است که حکومت به دست بنی هاشم بیفته، نکنید این کار را، وقتش نیست الان. فغضب عبد الله، عبد الله عصبانی شد و قال لقد علمت خلاف ما تقول، من علم دارم برخلاف اون چی که تو میگی، و والله ما اطلعك الله على غیبه، تو علم غیب نداری، خدا به تو علم غیب نداده که، این حرفی که میزنی از روی حسده، ولكن يحملك على هذا الحسد لابني، تو نمیخوای پسر من حاکم بشه، آقا بشه، امام بشه، از روی حسد میگی این کارو نکنی. فقال، حضرت جواب دادن والله ما ذاک یحملونی، قسم خوردن که از روی حسد من حرف نمیزنم، ولکن ذا یعنی محمد و اخوته و ابناؤهم دونکم و ضرب بیده على ظهر ابی العباس، اشتباه کردم در خوندن، فقال والله ما ذاک یحملونی ولکن ذا، این ذا اشاره به ابو العباس سفاحه، ابو العباس سفاح و برادراش و فرزندانشون اونها حاکم خواهند شد، حضرت اخبار کردن از آینده، و ضرب بیده على ظهر ابی العباس، ابو العباس سفاح هم در مجلس حاضر بوده، حضرت اخبار کردن که حکومت به دست این و برادراش و اولادش خواهد رسید، دونکم به دست شماها نمیفته، یعنی به دست اولاد امام حسن مجتبی نخواهد افتاد حکومت، حکومت از آن اینهاست. ثم ضرب بیده على کتف عبد الله ابن الحسن، بعد حضرت زدن به پشت عبدالله ابن الحسن و قال انها والله، قسم خوردن که حکومت، به خدا قسم حکومت، ماهی الیک ولا الى ابنیک، حکومت به خدا قسم نه به تو میرسه و نه به محمد پسرت و نه به ابراهیم اون یکی پسرت، به اینها نمیرسه، ولکنها لهم، حکومت به بنی عباس خواهد رسید، و ان ابنیک لمقتولان، اخبار کردن از اینکه هر دو فرزند تو مقتول واقع خواهند شد. این را حضرت در چه شرایطی فرمودن؟ در شرایطی فرمودن که اصلا بنی عباس مطرح نبودن اون وقت، اصلا هیچ کسی گمان نمی کرد، زمینه ای نداشتن بنی عباس که حکومت به دست اونها بیفته، کسی توهم نمی کرد، صحبت این حسنیین بود و عرض کنم که جولانی که می دادن در اون ایام و دار و دسته ای که داشتن و اطرافیاشون، ولیکن حضرت فرمودن نخیر. ثم نهض، بعد حضرت از جلسه بلند شدن، از جلسه بلند شدن، در اثنا به شخصی که همراهشون بود فرمودن ارایت صاحب الرداء الاصفر، دیدی اون جوون به تعبیر بنده اون جوونی که اونجا نشسته که ردای زرد پوشیده، یعنی ابا جعفر، ابو جعفر منصور. حضرت به اون شخص فرمودن دیدی اونو؟ قال نه. قال فإنا والله نجده یقتلو، ما میبینیم که ابو جعفر منصور اینا رو به قتل خواهد رسوند، محمد را و ابراهیم را و دارو دستشون را. این ابو جعفر منصور یه جوانی بوده اونجا نشسته بوده. قال له عبدالعزیز ایقتل محمدن، محمد پسر عبدالله ابن الحسن را این میکشه به قتل میرسونه؟ قال نعم. اصلا گمان نمی کردن چنین چیزی به ذهنشون نمی آمد. این شخص که اسمش عبدالعزیز ابن عمران زهری میگه فقلت فی نفسی، تو دلم گفتم حسده و رب الکعبه، حسده و رب الکعبه. از به ذهن نمیاد آخه. ثم این عبدالعزیز میگه، میگه ثم والله ما خرجت من الدنيا حتی رأيته قتلهما، ابو جعفر منصور محمد و ابراهیم را به قتل رسون و فرمایش امام صادق درست در آمد. که وقتی به امام صادق گفتن آقا این حرفی رو که میزنی واقعا میدونی که داری میگی؟ مطمئنی؟ یا ابا عبدالله اتقول هذا؟ قال نعم اقول والله و اعلمه، میدانم. لذا امام صادق سلام الله علیه ملقب شدن به الصادق. این مطلب در کتاب مقاتل الطالبیین در صفحه 140، در کتاب ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 190 و در منابع دیگر هم هست. خب کسی که چنین مقامی را داشته باشه، آیا دیگری، حالا هر کی میخواد باشه، میتونه افضل باشه از چنین کسی؟ این افضلیت نیست. و اما امام کاظم علیه السلام، مرحوم علامه حلی میفرمایند و کان ابنه، ابن امام صادق، و کان ابنه موسی الکاظم علیه السلام یدعا بالعبد الصالح. از القاب امام کاظم علیه السلام العبد الصالح. کان اعبد اهل وقته یقوم اللیل و یصوم النهار سمی الکاظم. این لقب دوم حضرته. چرا؟ لأنه کان اذا بلغه عن احد شیء بعث الیه بمال. الکاظم اینطور حضرت کظم غیر می کردن که نه فقط عفو می کردن از اون کسانی که نسبت به حضرت جسارت می کردن، بیادبی می کردن، بلکه یه پولی هم براش می فرستادن. و نقل فضله المخالف والمؤالف مقامات افضلیت امام کاظم را هم مخالفین نقل کردن هم مؤالفین. خب این افضلیت. بعد مفصلا مرحوم علامه حلی داستان شقیق را نقل میکنن، شقیق بلخی را، که این را جداگانه خواهم خوند انشاءالله که ائممون را بیشتر بشناسیم و ارادتمون بیشتر بشه نسبت به ائمه خودمون. این که امام کاظم علیه السلام ملقب شدن به عبد صالح در کتب خاصه و عامه هست. از کتب عامه آدرس هایی را که بنده اینجا نوشتم، تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 27، تهذیب الکمال جلد 29 صفحه 44، تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 10 302، کتاب صفوت الصفوس از ابن الجوزی جلد 2 صفحه 124 و هکذا منابع دیگر. اما اینکه حضرت اعبد الناس بودند، ابن تیمیه چی میگه؟ میگه به اینکه فموس ابن جعفر قال فیه ابو حاتم الرازی ثقتون امینون صدوق من ائمه المسلمین. خب بعد میگوید که امام کاظم در مدینه متولد شدن، بعد مهدی عباسی حضرت را خواست برای بغداد، دوباره حضرت برگشتن به مدینه و در ایام هارون اون قضیه اتفاق افتاد و بعد حضرت را هارون آورد با خودش به بغداد و حبسه بها الى ان توفی فی حبسه. بیشتر از این راجع به امام کاظم هیچی نمیگه ابن تیمیه. حد اکثر مطلبی که در راجع به امام کاظم میگه این. خب طبیعیه کسی که دشمنی داره با امام علیه السلام و ائمه حاضر نیست فضائل و مناقبشون را ذکر بکنه. ولیکن در کتب دیگر وقتی نگاه میکنیم تا حدی بعضی از فضائل، مناقب، حالات امام کاظم علیه السلام هست. مثلا در تهذیب و تهذیب آدرسی که دادن در تاریخ بغداد، یا در کتاب سیر و اعلام نبلا تألیف حافظ ذهبی جلد 6 صفحه 270 و هاکدا در کتب دیگر. اومد این مطالبی که مرحوم علامه درباره امام کاظم علیه السلام نوشتن، اونها در کتبشون راجع به حضرت کاظم ذکر شده. در کتاب تهذیب و تهذیب هست که کان موسی بن جعفر یدعا العبد الصالح من عبادته و اجتهاده. خطیب بغدادی میگوید و مناقبه کثیرتون. بعد از حالات حضرت خطیب بغدادی مقداری ذکر میکنه که یدعا العبد الصالح من عبادته و اجتهاده، روی انه دخل مسجد رسول الله فسجد سجدتا فی اول اللیل و سمع و هو یقول فی سجوده عظم الذنب من عندي فليحصل العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة فجعل يرددها حتى أصبح. وكان سخيا كريما وكان يسمع عن الرجل ما يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها 1000 دينار. این عبارت تعدیب و تردیم مقداریش. حافظ ذهبی میگوید له مشهد عظیم مشهور به بغداد، زیارتگاه حضرت، مزار ایشون مشهور است، با عظمت است در بغداد. دفن فيه معه حفيده الجواد، امام جواد هم در کنار امام کاظم علیه السلام. ولولده علی بن موسى مشهد عظیم بطوس، اشاره میکنه به اینکه امام رضا علیه السلام هم در مشهد. چیزی که جالبه اینه که تعبیر میکنن از امام کاظم علیه السلام در بعضی از منابع به باب الحوائج، همونی که ما ها میگیم در منابع سنی هم هست. و در تاریخ بغداد نقل میکنه از یکی از بزرگان که قبر و موسی بن جعفر آل تریاق المجرب، شافعی گفته قبر موسی بن جعفر التریاق المجرب، این در تاریخ بغداد قطعی و بغدادی. ابن حجر مکی میگوید هو وارث ابیه علما و معرفتا و کمالا و فضلا سمی الکاظم لکثرت تجاوزه و حلمه و کان معروفا عند اهل العراق به باب قضاء الحوائج عند الله و کان اعبد اهل زمانه و اعلمهم و اتخاهم. این افضلیت دیگه و تقدم هر کسی بر امام کاظم در زمان امام کاظم قبیحه، تقدم مفضول بر فاضل. و اما قصه شقیق بلخی، که در منابع سنی معتبر قال ابن الجوزی من الحنابله، ابو الفرج ابن الجوزی متوفای سال 597 یعنی آخرای قرن ششم، میگوید که شقیق بلخی گفت خرجت حاجا فی سنت 49 فنزلت القادسیه، سال 149 هجری قمر، فنزلت القادسیه فاذا شاب حسن الوجه شديد السمره علیه ثوب و صوف مشتمل بشمله فی رجلیه نعلان وقد جلس منفردن عن الناس، جدا بود از مردم، ایشون هم در مسیر حج بودن، امام کاظم علیه السلام. فقلت فی نفسی هذا الفتى من الصوفیه یرید ان یکون کلن علی الناس، صوفیه ها کل بر جامعه هن، این خیال کرده که امام کاظم از صوفیه هستند و این سفر حج طولانی از کجا به کجا، خب میخواد کل بر مردم بشود و برم موعظش کنم. یرید ان یکون کلن علی الناس والله لامضین الیه و اوبخنه، ملامتش بکنم، این چه کاریه؟ کل بر مردم شدن یعنی چه؟ فدنوت منه، رفتم جلو، فلما رآنی مقبلن قال یا شقیق اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. خب حضرت از کجا می دونستن که این آدم چی خیال کرده، نیتش چیه؟ راوی یک شخص متعصبیه ها، این شخص کسیست که خیلی از فضائل و مناقب اهل بیت را انکار میکنه، ابوالفرج ابن الجوزی. اون وقت خود شقیق بلخی خیلی براش فضائل و مناقب ذکر میکنن. اینجا من نوشتم که ابو نعیم اصفهانی میگه شقیق ابن ابراهیم البلخی احد الزهاد فی المشرق، ابن حجر میگوید مناقب و شقیق کثیرتون جدن، خیلی براش مقام قائلن. یا شقیق، های جوانی بودن حضرت، اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. فقلت فی نفسی هذا عبد صالح قد نطق على ما في خاطري، اون چرا که من در باطنم بود اخبار کرد. لألحقنه ولا اسألنه ان يحللني، میرم و ازش حلال بودی میطلبم. فغاب عن عيني، ندیدمش. فلما نزلنا واقصه، اسم مکانه، اذا به یصلی و اعضاؤه تضطرب و دموعه تتحادر، این نماز ائمه ماست. فقلت امضی الیه و اعتذر، میرم قواله که پیداش کردم میرم ازش عذرخواهی میکنم. حضرت چه فرمودن؟ رفت که عذرخواهی کنه. حضرت فرمودن یا شقیق و اینی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. آیه خوندن مطابق نیتش که رفته بود عذرخواهی کنه، و اینی لغفار. وقت این آیه هم از آیاتی است که مربوط به ولایت اهل بیت، ما در مباحثمون نوشتیم ظاهرا در تشهید المراجعات از منابع سنی تفسیر کردم این آیه را که مربوط به ولایت اهل بیت سلام الله علیه. خب وقتی اینطور شد، شقیق خودش برای خودش کسیه، میگه فقلت هذا من الابدال، اول گفت عبد صالحون، ولی نه، باز یه قضیه دیگری از حضرت دید، حالا بگه هادا من الابدال قد تکلم على سری مرتین، دوبار مطابقه نیت من و قصد من. فلما نزلنا زباله، دوباره اسم مکان، خب حرکت کرده بودن دیگه به طرف مکه می رفتن. اذا بهی قائمون علی البئر و بیده رکوتون یرید ان یستقی ماء. یه وقت دیدم رفته سر چاهی، دستش یک ظرفیه، میخواد یه مقدار آب از این چاه بگیره. فسقطت رکوتو فی البئر، اون ظرف افتاد توی چاه. فرفع طرفه الی السماء و قال انت ربی اذا ضمعت الی الماء و قوتی اذا اردت الطعام. خدا حضرت خطاب کردن به خدا که خدایا اگر عرض کنم که خب من الان تشنم آب میخوام، انت ربی اذا ضمعت الی الماء و قوتی اذا اردت، انت ربی نباید باشه، انت ری. این غلط چاپیه، غلط چاپیه. انت ری، تو هستی که آتش من رو برطرف میکنی. اذا ضمعت الی الماء و قوتی اذا اردت الطعام، اگر احساس ضعف کردم و گرسنه بودم تو قوت به من می، از خودت قوت من هستی. خطاب کردن حضرت به خداوند متعال. ها و قوتی، اونم درست، اونم غلطه. قوتی غلطه. و قوتی، قوت منی، طعام منی، اذا اردت الطعام. دو تا غلط چاپی در این عبارت وجود داره. بعد حضرت فرمودن یا سیدی مالی سواها، خب من وسیله میخوام که آب بکشم از این، از این چاه به وسیلهی باید بالاخره. قال شقیق فوالله، نگاه میکرده شقیق، فوالله لقد رأیت البئر قد ارتفع ماؤها فأخذ الرخوة وملأها وتوضأ وصلى أربع ركعات ثم مال إلى كثيب رمل هناك. حضرت قدر دراز کشیدن روی اون شنها، فجعل يقبض بيده ويطرح في الرخوة ويشرب فقلت أطعمني من فضل ما رزقك الله و انعم الله عليك. فقال يا شقيق لم تزل نعم الله علينا ظاهرة و باطنة فاحسن ظنك بربك. حالا دیگه حضرت موعظش کرده، او از اون وقت میخواست حضرت رو موعظه کنه، حضرت موعظش کرده. فاحسن ظنك بربك ثم ناولنی رکوته فشربت منها فإذا سویخ و سکر. چون توی اون ظرفی که توش آب بود حضرت یه مقدار از اون شنا ریختن، بعد که این ظرف را دادن دستش فإذا سویخ و سکر. ما شربت والله ألذ منه وأطيب ريحا فشبعت ورويت. هم سیر شدم هم تشنگیم برطرف شد. وأقمت أياما، چند روز گذشت که لا أشتهي طعاما ولا شرابا. خیلی خوبه در حال سفر انسان یه چیزی بخوره که تا چند روز نه گرسنه بشه و نه تشنه بشه. ثم لم اره حتی دخل مکه فرأیته لیلة الى جانب قبة السراب نصف اللیل یصلی بخشوع و انین و بکائن فلم يزل كذلك حتی ذهب اللیل فلما طلع الفجر جلس فی مصلاه یسبح ثم قام الى صلاة الفجر وطاف بالبيت اسبوعا وخرج فتبعته رفتم دنبالش فاذا له حاشیتون معلوم شده شخصیتی افرادی دور برش هستن و اموالون و غلمانون و هو على خلاف ما رأیته فی الطریق و داره به الناس و یسلمون علیه و یتبرکون به فقلت لبعض من هادا فقال موسی بن جعفر. این داستان. خب حالا شکل حالا ابن تیمیه تحمل میکنه این داستان رو؟ ابن تیمیه متعصب عنید این داستان را تحمل میکنه، تصدیق میکنه؟ و اما الحکایت المشهورت عن شقیق البلخی فکذبو. ابو الفرج ابن الجوزی حنبلی متعصب که قبل از ابن تیمیه بیش از 100 سال عرض کنم که از دنیا رفته، این آدم داعی داره یک داستانی این چنین در فضیلت امامی از ائمه اهل بیت داستانی جعل بکنه. این یک داستان. داستان دومی که تعریف میکنن مرحوم علامه حلی داستان بشر حافیه که حضرت در بغداد از کوچه عبور میکردن، در خانه ای صدای لهو و لعب میامد، وقتی رسیدن در اون خانه یکی از اون از خادمه ها آشغالی را آورد تو کوچه بریزه. حضرت فرمودن که صاحب این خانه عبد یا آزاده؟ گفت نه، آزاده، این برای خودش کسیه، شخصیتیه. حضرت فرمودن بله، اگر عبد بود این حرکات در منزلش پیدا نمیشد. وقتی این خادمه برگشت به داخل منزل و ازش پرسیدن که کی بود با تو گفتگو میکرد، او چی گفت، تو چی گفتی، بشر صاحب خانه اون جلسه و لهو و لعب را ترک کرد، با پای برهنه تو کوچه راه افتاد تا حضرت را پیدا کرد و توبه کرد بر دست مبارک امام کاظم علیه السلام. و داستان جالبی هم هست. اون وقت ابن تیمیه چی میگه؟ میگه اینم دروغه، اصلا امام کاظم زمانی که در بغداد بودن در زندان بودن، که حضرت تو کوچه را میرفتن که بنده تحقیق کردم این قضیه رو دنبال کردم و معلوم شد که حضرت در بغداد مدتی از زندان آزاد شده بودن ولی تحت نظر بودن، اجازه نداشتن از بغداد خارج بشن. دوباره اون وقت حضرت رو زندانی کردن. در یک مقطع زمانی حضرت در بغداد آزاد بودن، یعنی زندان نبودن ولی تحت نظر بودن، که از بغداد نمیتونستن بیرون برن ولی در زندان نبودن. اون وقت ابن تیمیه متعصب عنید، خب این فضیلتی است برای امام کاظم علیه السلام که چگونه نفس حضرت مؤثر است. یک کلمه که حضرت بیشتر نگفتن، چطور انقلاب در حال این آدم پیدا شد و بشر حافی شد، یکی از زهاد و عباد عالم که احوالاتش در کتب ذکر میشه و خود اونها براش فضائل و مناقبی ذکر میکنن که این قضیه را هم انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.